صفا قربون ظاهرا قربون صفا قربون خادما قربون پر و بال کبوترات قربون پر و بال کبوتر یا شمس شموس آقا امام رضا یا شمس شموس حدیث نفوس نفوس آقا امام رضا حدیث نفوس.
مسافری که اجل گشته بود همسفرش، مسافری که اجل گشته بود همسفرش، سفر رسید به پایان در آخر سفرش. چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند، که پاره جگرش پاره پاره شد جگرش. کسی که بود سر عالمی به دامن او، به وقت مرگ به دامان خاک بود سرش. همای گلشن فردوس آن چنان می سوخت، کتاب بال زدن هم نداشت بال و پرش. اگرچه کار گذشته اجل شتاب مکن، جواد آمده از ره به دیدن پدرش. خدا کند که رضا باز دیده باز کند، خدا کند که رضا باز دیده باز کند، وگر نمی دهد اول جواد جان ببرش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. عرض سلام و احترام و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه، و همچنین خدمت شما خوبان عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان در خدمت شما هستیم، با ویژه برنامه انیس النفوس از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شام شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء. انشاءالله امشب رو در خدمت شما خوبان خواهیم بود، ساعتی رو از آن امام و همام انشاءالله خواهیم شنید از لسان و بیان کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای احمدی. حاجای سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمید در خدمت شما هستیم.
با سلام و احترام خدمت شما و همه بینندگان محترم در شام شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام تشکر میکنم از شما و دستندرکاران این شبکه بسیار خوب و شبکه‌ای که همتش و غمبش و تلاشش بازتاب عالی و خوب و بجا و شایسته معارف اهل بیت علیهم السلام در جامعه هست. امروز آخر سفر و مصادف بود همونجور که فرمودید، و شعر زیبایی هم در رسای این امام همام خوندین و همه لذت بردیم از این شعر زیبا و خوب. امروز سال روز شهادت این امامی است که نقش بسیار بسزایی و مهمی در گسترش معارف اهل بیت عصمت و طهارت و گسترش تشیع دارند در ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکر. خب پس از همینجا بحث رو آغاز کنیم. جای نقطه بسیار خوبی رو اشاره فرمودید که امام رضا نقش بسیار مهمی داشتن. حالا ما زندگانی امام رضا علیه السلام رو که بررسی می‌کنیم، معمولاً اون دوران ولایت عهدی پررنگ میشه و به اصطلاح بولد میشه، در حالی که دوران کوتاهی هم بود دیگه، اون اواخر عمر حضرت بود قاعدتاً. حالا اشاره می‌فرمایید که چقدر طول کشید امامتشون، و می‌خوام ببینیم که اصلا چرا مأمون این پیشنهاد رو داد و چرا امام رضا علیه السلام این پیشنهاد رو پذیرفتن و چه اقداماتی کردن که معلوم میشه که این ولایت عهدی که مسبوق سابقه هم نبود دیگه در دوران قبل و بعد از ایشون هم نبوده، چه تأثیر گذاشته الان بر روی جهان تشیع؟ بفرمایید.
بله، من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو خدمت شما عرض کنم و اون مقدمه این است که امام رضا علیه السلام و الان حضرت مهدی علیه السلام بنابر اعتقاد ما که هم تشیع اعتقاد راسخ داره و برخی از علمای اهل سنت میدانید که میگوین حضرت مهدی علیه السلام هست، غایبه،
زنده هستن. بله،
زنده است. این است که امامت در راستای نبوته. خب نبوت از کجا آغاز شده؟ از حضرت آدم علیه السلام تا پیامبر گرامی اسلام، و در حین نبوت امامت همراهش بوده، همراه همیشگی نبوت امامته. یعنی چی؟ یعنی هر پیامبری جانشین داشته،
وصی داشته.
بله. از زمان آدم علیه السلام بگیرید که اول هابیل بود بنابر روایاتی و کشته شد و شهید شد، و شیث یا همون هبت الله جانشین آدم شد، یوشع جانشین موسی بود، شمعون جانشین عیسی بود. تمام پیامبران پس جانشین داشتن، امام داشتن، جانشین بعد از خودشون که بیاد اون راه رو ادامه بده، اون راهشون ابتر نمونه تا رسید به پیامبر گرامی اسلام. ایشون هم جانشینانی داشتن، رسید به امام هشتم علیه السلام. پس اصل امامت و جانشینی امام رضا علیه السلام یک خط ممتدی است که از حضرت آدم شروع شده، وظیفه ای است که خداوند متعال بر دوش ایشون گذاشته مثل دیگر پیامبران و امامان. این یک مطلب. مطلب دوم، در برابر موانع هدایت مردم، چون وظیفه اصلی پیامبر و امام هدایته.
بله.
اصلی ترین وظیفه، ابزاری هم که در دستشه مثل حکومت، مثل حاکمیت، مثل ارتباط با مردم، قدرتی که بهش میدن برای هدایته ولا غیر، هدایت مردم. در برابر موانع می اومدن پیامبران و امامان، موانع مستکبران، کافران، مشرکان، مخالفان خودشون رو به بهترین فرصت برای هدایت مردم تبدیل میکردن.
دقیقاً.
یعنی به عبارت دیگر هیچگاه امامی یا پیامبری نمی نشست اگر اون مانع ایجاد بشه دیگه هیچ کار نکنه. شما در سری اهل بیت هم ببینید، قبل از امام رضا علیه السلام، چه در دورانی که فرمودیم که ولیعهد نبودن، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، خب امام حسین علیه السلام که قیام کردن، چه کار میکردن؟ تا دیدن اونها مانع حاکمیتشون هستن، یا یار ندارن، یا شرایط رو نمیدونستن، مهیا نمیدونستن برای قیام یا برای به دست آوردن حاکمیت برای هدایت مردم، تأکید میکنن اصلاح امور، وقتی شرایط رو آماده نمیدونستن یا یار نداشتن یا جامعه پذیرش نداشت، کار دیگری در راستای هدایت انجام میدادن. شما امام صادق علیه السلام ببینید با تربیت شاگردان، با صدور بیشترین احادیثی که پایه‌گذاری کرد فقه شیعه رو، کلام شیعه رو، عقاید شیعه رو. امام سجاد با زبان دعا که در جلسه قبلی من خدمت بینندگان محترم توضیح دادم در صحیفه سجادیه، دوباره باز بعد از امام رضا علیه السلام که خفقان شدید میشه، باز زبان زیارت میاد اضافه میشه به زبانهایی که باعث هدایت مردمه، راهکارهایی که باعث هدایت مردمه. زیارت قدیری امام هادی علیه السلام رو ببینید در اوج اقتنا.
بله.
زیارت جامعه کبیره. بله. که مملو است از صفات امام، رابطه امام و خلق، رابطه امام و خدا، همه رو اونجا توضیح میده. بنابراین امام رضا علیه السلام هم طبق این خط ممتد حرکت میکنه و به فراخور موانع و فرصتهایی که در اختیارش هدایت مردم رو بر عهده میگیرن. امام میدونید متولد 148 هم، شهادت در 203، 55 سال عمر شریف حضرت. از این 55 سال 20 سال امامن، پس تا 35 سالگی امام نیستن، در جوار امام دیگری، پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام، دارن زندگی میکنن و وظایف خودشون انجام میدن. در این 20 سالی که امامن، 10 سال با هارون هم زمانن، هم دورند، که عملا خفقان شدیدی بدونه در زمان هارون حاکم بود. من باید یک توضیح خیلی کوچیکی بدم راجع به این خلفای بنی عباس. اگر امام رضا علیه السلام یکی از درخشنده ترین جلوه های امامت رو از خودش بیادگار گذاشته در زمان عباسیان، میبینید در اون طرفش هم مأمون زیرکترین و یکی از سیاستمدارترین خلفای عباسیه. مقتدرترین هم هست، در این حالی که در زمان مأمون بود علم گسترش پیدا کرد، خودش به ترجمه علاقه داشت، خودش به کتاب علاقه داشت، یک آدم سیاستمدار دانشمند بود. یک خلیفه به قول ما و خلیفه مثلا دست پاچلوفتی نبود.
بله.
چون داشتیم ببینید الان 37 تا 38 تا خلیفه داره بنی عباس از سال 32 تا سال 600 خورده که اینا حاکم بودن. چند تاشون مشهورن؟ یکیش مأمونه. بعضیشون فقط یک اسم ازشون مونده. این نشان میده که کار امام رضا علیه السلام در برابر تدابیر و سیاست پیچیده مأمون بسیار سخت بود، پیچیده بود. چرا؟ چون او ساده نبود، او با زیرکی و با برنامه داشت حرکت میکرد که پایه‌های حکومت خودش رو محکم کنه. حالا امام چکار میکردن در مدینه؟ کارهای امامت، تدریس داشتن، حدیث خوانی داشتن، هدایت مردم داشتن، ارتباط با وکلاشون در سراسر جهان تشیع داشتن. این برنامه‌های امام رضا علیه السلام در مدینه بود. در جایی میگن در نامه‌ای حضرت در یک صحبتی که امام من در مدینه ارتباط داشتم با مردم، درسمو میگفتم در جوار مسجد النبی، حدیثمو میگفتم و داشتم کارهای هدایت مردم انجام میدادم. چه شد که این اتفاق افتاد و از قول حضرت عالی که قشنگ اشاره کردین برای اولین بار درباره امام، اصلا چه شد که یک عباسی به نام مأمون پسر هارون که هارون قاتل موسی بن جعفر علیه السلام به ذهنش میرسد به ذهنش میرسد که بیاد قوی ترین عالم ترین فاضل ترین و بزرگترین علوی اون زمان، یعنی امام علویون رو به نام امام علی بن بسر رضا علیه السلام از مدینه بیارد به مرو و بگه تو ولی عهد من باش. چندین هدف تحلیلگران تاریخ میگن وجود داشت. یک، قیام های علویان در اون زمان. بالاخره یکیش قیام محمد دیباج در سال 200 فرزند امام صادق علیه السلام. علویان همیشه یک مانع اصلی سر عباسیان بودن. چرا؟ چون نقشه اونها برایشون دور رفته بود، این نقشه رو دیگه نقشه درستی نمیدونستن برای جامعه و انتقاد جدی داشتن به سیاست‌های و ظلم بنی عباس نسبت به مردم. اگر امام رضا علیه السلام این ولایت عهدی رو میپذیرفت، چندین هدف مأمون به اجابت میرسید. یک، از مدینه ایشون رو میآورد کجا؟ مرو. فاصله شهرها بسیار زیاده و اون زمان هم ارتباطات اینجوری که نبوده، موبایل و تلفن و اتصالاتو که به راحتی بتوانن جاهای دیگر رو هم یک حاکم مدیریت کنه. لذا اگر یک اتفاقی در دور دست می افتاد، قیامی اتفاق می افتاد، ترکوب آن سخت بود تا نیرو ببرن، تا بالاخره سازوکار درست کنن، تا موانع رو برطرف کنن، سخت بود. اصلا بنابر همین بود که مأمون از مرو بعدن متوجه شد باید بره بغداد. مرو بود خلافتش. بعدن آمد بغداد. چرا؟ چون بغداد تقریبا مرکز اون 30 و خردی کشور اون زمان است، که یعنی 30 و خردی کشور این زمان یک خلافت اسلامی بوده. تقریبا بغداد می شود مرکز
بعد از شهادت امام.
بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چون دید مرو دوره،
بله،
نمی تواند اون به اصطلاح برنامه ریزی و کنترل شهرهای این قلمرو و بزرگ رو در اختیار داشته باشه. مدینه شهر پیامبره، شهر محدثانه، شهر قیامهای علویانه، شهری که اینجا قیام حسین فخر رو داریم، قیام عبدالله ابن حنظله رو داریم، قیام مردم علیه یزید رو داریم.
بله.
اینجور شهری مدینه. مدینه یک شهریه که آماده پاسخگویی به ندای حقه، مردمش پذیرش دارن. چرا؟ چون هم تا اون زمان 200 سال اهل بیت عصمت و طهارت در این شهر نفس کشیدن، کرسی درس داشتن، حدیث داشتن، از امام صادق بگیر و امام باقر بگیر و امام سجاد و امام کاظم قبل از تبعیدشون به بغداد، و هم پیامبر گرامی اسلام و هزاران صحابی در این شهر سکونت داشتن. خب احساس خطر میکنه، میگه من اگر پس بیارم مرو، اولا مدینه خالی میشه، دیگه علی ابن موسی رضا علیه السلام نمیتواند یک چجوری بگم، یک پشت پناهگاه و یک پشت باشه برای قیام کنندگان و کسانی که علیه خلیفه، و دوم تحت کنترله،
تحت کنترل خودم بیاره.
دقیقاً همون شگردی که بعد از این هم ادامه دادن. ببینید امام جواد دوباره میره بغداد به دستور مأمون، امام هادی علیه السلام میره سامرا، امام حسن عسکری میره سامرا. اینا که هیچ کدوم با اختیار نبوده. استراتژی و راهبرد مأمون کنترل قیام‌های علویان بود. این دقیقاً با این اتفاق انجام می‌گرفت. مطلب بعدی، خود امام رو زیر سوال می‌برد که اگر خلافت حق نیست،
نامشروع از خلافت من، پس چطور؟
اگر من غاصبم، اگر من به همه اجدادم، به همه تیر و تبارم و آل عباس و بنی امیه اینا ما غاصب خلافتیم،
بله،
تو چیجی میشه جانشین من؟
بله.
ولایت عهد یعنی جانشین خلیفه، الانم هست در کشورهای که شاهنشاهیه،
بله،
مثل عربستان سعودی. ولی عهد جای شاهو میگیره، به محضی که شاه میمیره اوتوماتیک ولی عهد میشود شاه. پس اگر در زمانی که مأمون خلیفه است اتفاقی برای ما بیفته، امارت رساله میشه ولیعهد. خب این شبهه ایجاد میشد برای علویان، یعنی در عین این که این قیام ها رو برای بخشی خاموش میکرد و اینها میگفتن حالا به خاطر این که امام میشود خلیفه بعدی ما قیام نکنیم علیه معاویه، از این طرف باز انتقاد بعضی ها رو برمی انگیخ، کما این که در تاریخ هم آمده که یک عده‌ای با امام رضا علیه السلام دشمن شدن، انتقاد جدی با ایشون داشتن به خاطر قبول ولایت عهدی. ببینید چندین راهبرد کنار این انتقال وجود داره، کنترل علویان، کنترل شخص امام رضا علیه السلام، اثبات خلافت و حقانیت خلافت خودش، انتقاد به امام رضا علیه السلام که از بیرون بهش وارد بشه که آقا تو چجوری پسر پیامبری و امامی و زاهدی و عابدی و میگی من از دنیا اصلا دورم، من دنیا نمیخوام، بعد بیا این ولایتی رو بپذیری. اینها باعث شد که اینجور تصمیم بگیره که واقعا هم سخت بود. بهتون میگن چرا سخت بود؟ چون پسر عموهای این مأمون، بنی عباس و افرادی که در بغداد بودن، اینها هم شدن مخالفش.
خودشون رو محق میدونستن
دقیقا، چون میدونستن دیگه الان این اتفاق میتواند آینده خلافت رو رقم بزنه، در حالی که نیت اصلی مأمون این نبود کما اینکه دیدیم. یعنی وقتی که دید به هدفش نمیرسه، که حالا توضیح خواهم داد استراتژی و راهبرد امام چی بود، همین مأمونی که امام رو آورد از مدینه به مرو و گفت مسیر انتخاب کنید که شهرهای شیعه نشین نباشند، مبادا امام رضا علیه السلام بیشتر از این مشهور بشه. شهرها عمدتا سنی نشین از مسیر کبیرشون آوردن. چرا؟ چون باز دوباره اون استراتژی و اون راهبردش این بود که اصلا مخفی کنه، خفه کنه این نور رو. دقیقاً چجور باز دوباره بیر از قم و از جاهایی ببره که از بزرگ اول شما که پایگاه شیعه است و امام رضا بتونه باشه در ارتباط برقرار کنه. این هدف، این 4 تا هدف اهداف اصلی انتقال امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو رو تشکیل میده که مأمون باعث شد که مأمون این جور تصمیم سختی بگیره در مقابل بنی عباس بیسته و امام رو بیاره به مرو.
البته خود مأمون در سر میپروران که نهایتا امام رضا رو به شهادت برسونه، یعنی این دیگه نقشه مأمون بود دیگه، از اون سیاست و سیاستمداری که مأمون داشت. یه جورایی من یاده داستان صلح امام حسن و معاویه میافتن دیگه، خیلی شباهت داره دیگه. اون صلح رو تحمیل کرد معاویه بر امام حسن، امام مجتبی سلام الله علیه، و آخرش هم امام رو به شهادت رسوند.
دقیقاً. ببینید من یک روایتی رو، چون متن روایت رو میخوام خدمتتون عرض کنم و در توضیح و تکمیل فرمایش شما، من این روایت رو به اصطلاح انتخاب کردم توی مطالعاتی که داشتم. انه قال له رجل اصلحك الله كيف سرت على ما سرت عليه من المأمون. میگه یا آقای آمد به امام رضا علیه السلام، گفت تو چرا کاری که مأمون به تو پیشنهاد داد رو پذیرفتی؟ منظورش ولایت عهدیه. و کانه انکر ذلك، راوی میگه این منکر بود، یعنی این آقا منکر قبول ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بود. امام حالا میخوان جواب بدن، قال ابوالحسن الرضا، چه کار کنن؟ دو تا سوال ازش پرسیدن، گفتن کدوم افضله، النبی او الوسی؟ آیا پیامبر افضله یا جانشینش؟ خب طبیعی اون آقا گفت پیامبر. سوال دوم، گفتن کی افضله، مسلمان یا مشرک؟ گفت بل مسلم. یعنی دو تا اعتراف ازش گرفتن، میخوان جواب بدن، از خودشون دفاع کنن. گفتن پیامبر بالاتره یا جانشینش؟ گفت پیامبر. مسلم بالاتره یا مشرک؟ گفت مسلم. حالا آقا فرمودن فَإِنَّ الْعَزِيزَ عَزِيزَ مِصر كَانَ مُشْرِكَ. آقا فرمودن عزیز مصر مشرک بود. و کان یوسف نبی، یا یوسف هم که پیامبر بود. اِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِم و اَنَا وَسِي. مأمون مسلمانه، منم که جانشین پیامبرم، من که خود پیامبر نیستم. و یوسف سأل العزیز ان یولیه حین قال اجعلنی علی خزائن الارض. ببینید چقدر زیبا امام، چقدر زیبا استدلال کرده. اینه که معروف حضرت به عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به خاطر اینه.
احتجاجی
چقدر ببینید چقدر زیباست آیه، چقدر قشنگه. یک، اعتراف گرفتن که نبی افضله، پس من اگر هر کاری بکنم به اصطلاح اسوه من یک پیامبر به نام یوسفه. دو، مأمون مسلمان، عزیز مشرک بود. یوسف خودش رفت طبق مصلحت گفت خزائن زمین رو بده به من، من حاضرم با تو همکاری کنم با یه آدم مشرک. من هم برای مصلحت اومدم این کار کردم. و انا اجبرتو علی ذلک، اجبرتو، من مجبور شدم، من مجبور شدم. همانطوری که یوسف علیه السلام مصلحتاً آمد این کارو کرد و خزائن زمین رو گرفت. هم از قرآن استدلال کردن حضرت، از قرآن کریم، هم از یوسف علیه السلام به سال آوردن که این آقا نتونه رد کنه. یعنی اگر امام رضا علیه السلام، یک امام معصوم، میاد اینجور پیشنهادی رو از خلیفه وقت اسلامی که اصلا راهش و روشش با امام ها نمیخونه، از قولش امام خانی نداره، میاد میپذیره، به خاطر اینه. دقیقا مثال خوبی فرمودی صلح امام حسن و معاویه که در اون خطبه معروف حضرت در مسجد کوفه گفتن امام حسن، گفتن مبادا خیال کنه تو شایسته ای، تو شایسته نیستی، معلومه تو از کجایی، از چه خاندانی هستی، من بنابر مصلحت این کارو کردم. یا در روایت دیگری، در گزارش دیگری خودم، عباسلت میگه، عباسلت هروی، یار غار امام رضا علیه السلام، که مردم خیلی دارن علیهش حرف میزنن، خیلی میگن چرا امام زاهد ما این کارو کرد و قبول کرد. دوباره امام به ایشون از یوسف میگن، میگن چگونه یوسف قبول کرد و پذیرفت خزانه داری عزیز مصر رو طبق مصلحت. من هم مجبور بودم عباسلت. جالبه در برخی از گزارش های تاریخی، از آنجایی که بهتون گفتم مأمون دانشمند بود و محدث بود و حدیث شناس بود، وقتی آقا قبول نکردن، گفت شورای شش نفره، مأمون گفت شورای شش نفر رو خلیفه دوم تشکیل داد و علی علیه السلام شرکت کرد. یعنی تو هم باید شرکت کن. چرا؟ چون اونجا خلیفه دوم گفت اگر کسی شرکت نکند یا تبری کنه یا خلاف این عمل کنه گردنشو بزنید. یعنی خط داد به امام رضا، اگر قبول نکنی تو رو میکشم. این اجبر تو به خاطر اینه. وقتی امام مواجه شود با این جور قدرتی که یا بین مرگ و یا با زندگی با ولایت عهدی، بله میپذیرد، هم برای حفظ جان خودش، هم برای اینکه آیندگان نگن چرا اینجور پیشنهاد رو قبول نکرد و می توانست این پیشنهاد رو قبول کنه و شیعه رو تقویت کنه. اما شرطی گذاشت که علیه اون راهبرد معمول بود. شرطش چی بود؟ شرطی که آقا فرمودن بنده در انتصابات خلافت دخالت
نمی کنم، در امور اجرایی بس،
در امور انتصابات کی حاکم کجا باشه به من چه، من کار ندارم. ببینید همین اولین ضربه بود و مأمون مجبور شد دوباره بپذیره، چون نگه نمیتونه اصرار کنه، چون اصلش آقا پذیرفت. وقتی آقا پذیرفتن که من ولی عهد تو هستم و به اجبار از این برم حواسشون هست، معصومن، اسمت دارن، عالم به سیاستن، اهل بیت اسمت و طهارت، نمیخوان در خلاف جهت خداوند متعال و توحید و معنویت قدم بردارن، ولی اینا از همه اینا سیاست مدار تنن. این سیاست الهی امام و اسمت امام باعث شد و علم امام که عالم آل محمد علیه السلامی باعث شد که بگن آقا من این شرط رو میپذیرم. مأمون هم قبول کرد. همه هم میدونستن که دیگه در انتصابات و در از قول شما امور اجرایی ایشون ولیعهد قرار است در آینده خلیفه بشود، الان دخالتی نداره. پس تمام مسئولیت ها متوجه کیست؟
خود مأمون مستقیما. تمام آنچه که در حکومت مأمون اتفاق میافتد.
لذا شما فرمودید مجبور شد بکشه. چرا؟ چون دید هم آمده امام رو از مرو آورده که تحت کنترل باشه، ساده زیستی امام، قدرت بیان امام، محدث بودن امام، عصمت امام، اون روی باز امام،
تأثیری که امام گذاشت، تأثیری که نماز امام... عید فطری که
دقیقاً حسن... اون نماز چه اتفاقی افتاد؟ مأمون گفت خواهش میکنم تو نماز بخون، اول آقا فرمودن نه، اصرار کرد گفتن چشم، من بنابر سیره جدم نماز بخونم، گفت باشه. همه گزارش‌های تاریخی میگه عمرا و همه بزرگان آمدن با اسب، با بهترین لباس دم خونه امام رضا علیه السلام آمدن که امام رضا مثل خلیفۃ المسلمین قبلیا بیاد بیرون با خدم و حشم و بهترین لباس. آقا با پای برهنه آمد. عبا در بعضی از گزارش‌ها میگن برعکسه، وارونه است. یک حالتی که میخواد در برابر خدا اون ذلت خودش رو نشون بده، اون بندگی خودش رو نشون بده که همیشه اینها در مقابل خدا عبد ذلیلی بودن که از خدا فیوزات آن به آن میخواستن. خب قضیه چی شد خودتون میدونید. وسط راه فضل ابن سهل، همون کسی که بعضی میگن یکی از بانیان این سفر بود و اون هم موافق بود که امام رضا رو بیاره، گفت اگر اینجوری امام نماز بخونه فاتحه خودتو بخون، عبارت منه، خلاص.
بله.
همون مأمونی که ببینید میگه تو برو نماز بخون ای علی ابن موسی، تو ولی عهد منی، تو این دفعه برو نماز بخون، باعث میشه که از وسط راه میاد میگه من راضی به زحمت شما نیستم، آقام که من برو به وظیفه، میرن تو خونه، ولی اثرشو گذاشت. ببینید چقدر این تأثیر میذاره، دهن به دهن میچرخه در مرو اون زمان، سنی اونجاست، محدث اونجاست، شیعه اونجاست، علوی اونجاست، بابا این ای که داره بر مدار جدش عمل میکنه. یا قضیه بیعت، دستشون رو طوری گرفتن که رسول خدا گرفت، گزارش تاریخیه. مأمون گفت دست رو دراز کن، آقا فرمودن نه، من طبق جدم عمل میکنم، هر جور که اون بیعت کرده من بیعت میکنم. یا حدیث سلسله ذهب که چقدر زیبا در نیشابور، شهر محدثانه نیشابور، تا قرن چهارم و پنجم قم حالاست. این اهل سنتن ها، یعنی اهل سنت دقیقاً معتدلن، متعصب نیستن، ولی از نظر جایگاه حدیث از سراسر جهان اسلام میرفتن نیشابور. این حدیث سلسله ذهب، یعنی سلسله طلایی که میرسونن به پیامبر، میرسونن به خدا، کلمت الله علی الله حسنی و من دخل ازمی. ببینید چقدر این بازتاب داره، بازخورد داره. لذا خیلی ها میگن یکی از دلایل مهم گرایش بیشتر ایرانیان به اهل بیت امام رضا علیه السلام بود شخصا و هجرتشون به مرو. بله ایرانیان محب بودن، ولی شتاب و سرعت بیشتری بخشید. یک، خود اون بقعه و خود اون حرم با توسعه اهل بیت بعدی و خود امام رضا که ستر دفن و در آینده دفن می‌شود به دعبل خزائی گفت، باعث شد که شیعه اونجا بیاد و محل رفت و آمد شیعه بشه، یک قطب و پایگاه شد کم کم برای شیعه. و هم این بازتاب و بازخورد رفتارهای بسیار زیاد و پرتکرار و فراوان امام رضا علیه السلام. می دیدن داره با همون اول سفره رو جدا انداختن، آقا فرمودن سفره رو چرا جدا می دازید؟ با بردگان، با نوکران، من با اینا غذا می خورن. ببینید همین غذا خوردن یک ولیعهد در اون زمان، الان هم بالاخره بعضی از ولیعهد و بعضی از حاکمان برایش مثلا یه جوریه که بیان با یک کارگر بشینن غذا بخورن. امامی که الان شده ولیعهد مسلمین و قرار بعد از این خلیفه هر وقت بمیره بشه
شاه مملکت، خلیفه مملکت، قدرت اول مملکت اسلامی که 37 38 کشور حالاست، مردم ببینن داره با برده ها غذا میخوره، با نوکرا غذا میخوره، ببینید چقدر اینا بازخورد داره.
یاد این افتادم، به امام جواد هم توصیه میخونن، میگن که من شنیدم که مثلا از یک در مخصوص شما رو مثلا میبرند و میارن. پس معلوم میشه که امام رضا اصلا همیشه مردمی بودن دیگه. اصلا این سیره امام رضا، این سیره حکومتی، این سیره نبوی بود دیگه. در حقیقت دوباره احیا کردن این سیره نبوی رو و باعث شد که واقعا قطعا مأمون از این خوف کرد و حراس پیدا کرد.
و همین دقیقاً همین امامی رو که میگم آوردن، ما میدونید تجربه حاکمیت تشیع، ما چند تا امام بیشتر نداریم؟ امام علی علیه السلام، امام حسن، امام رضا. بقیه که دیگه حاکمیت چیزی نداشتن، ظاهری امام بودن، راهبر مردم بودن، هدایتگر بودن، ولی حاکمیت ظاهری مال این ستا بود. نکته خوبی فرمودین، بعد از 150 سال از امام حسن دوباره مردم اون مدل دیدن، مدل نبوی، سیره نبوی و سیره علوی و حسنی علیهم السلام، همون هایی که حاکم ظاهری بودن هر آن چه انجام می‌دادن با مردم، امام رضا علیه السلام دوباره آمد تابلو کرد، دوباره اومد بولد کرد، به اصطلاح فرنگی اومد اینو گسترش داد، اینو تابان کرد و مردم همه دیدن و منتقل کردن به دیگران و این باعث شد که اجر و قرب امام برخلاف مأمون بیشتر بشه.
بله احسنت، خیلی عالی، خیلی عالی توضیح فرمودید و واقعا اینجا روشن شد دیگه، واضح شد که چرا مأمون ابتدا چه فکر میکرد ولی بعدن چه اتفاقی افتاد که علیه خودش، اون توطئه علیه خودش و به ضرر خودش داشت تمام میشد. خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بفرمایید یه توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم، با بینندگان عزیز و ارجمند دلمون بیشتر امام رضایی بشه و انشالله مجددا برمیگردیم.
صحن و سرایت بگو که میرسد آقا صدای من به صدایم. منی که باز برانم که دعبلانه برایت، غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت. من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من از خودم که ز کویت چقدر فاصله دارم. چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد. بدون وقف به باران امان گریه نمیداد، هزار تکه شدین من به لطف آینه هایم. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیدست. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایم. دعا دوباره اشک خدا حافظی رسیده به دامم، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن، و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شدم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو، میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم.
السلام علیک یا انیس النفوس. خب عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شام شهادت حضرت ابوالحسن رضا علیه آله تحیت و ثنا. ما هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انیس النفوس که پایان بخش این دو ماه عزاداری هامون هستش و انشالله که از دست امام رضا علیه السلام، انشالله که از دست مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها مزد و اجر این عزاداری ها رو دریافت کنید و انشالله همیشه توفیق داشته باشیم در این مسیر قدم برداریم، در این راه انشالله دم بزنیم، صحبت کنیم، بشنویم، ببینیم، بریم به اون زیارت عتبات و اعتاب مقدسه و زیارت امام رضا انشالله به زودی زود نصیب و روزی همه شما دلدادگان بشه. خب ادامه میدیم بحث رو با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی احمدی. بحث خیلی خوبی بود پیرامون دوران ولایت عهدی امام رضا سلام الله علیه و این توطئه‌ای که مأمون چیده بود و میخواست اجرا کنه با پیشنهاد و یا تحمیل ولایت عهدی بر امام رضا. امام رضا این رو پذیرفتن، توطئه برعکس شد، واژگون شد و میخوایم حالا یک مقدار از اون اقدامات امام رضا در این حدود دو سه سال بشنویم. امام رضا چه کار کردن، چه اقداماتی داشتن به صورت عینی و واضح؟ بفرمایید.
به نام خدا، مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم. امروز رو روز سالروز شهادت امام رضا علیه السلام رو گفتیم که نقشه مأمون برای آوردن اجباری امام علیه السلام از مدینه به مرشه بود. 4 تا محور داشت خدمتتون عرض کردیم در به اصطلاح قسمت قبلی. امام علیه السلام برای اینکه این تهدید رو به فرصت تبدیل کنند آمدن مرو، اونجا اقداماتی رو در همین راستا انجام دادن. یکی از اون اقدامات بسیار مهم که امام علیه السلام تونستن بهترین بهره برداری رو ازش انجام بدن بحث احتجاجات و مناظرات بود که یک اشاره بسیار کوتاهی حضرت عالی داشتید. چون مأمون اومد کرسی‌های به اصطلاح ما آزاد اندیشی بگیم بین فرق مختلف انجام داد، یک طرف امام رضا، یک طرف بقیه نهله‌ها. حالا این که هدف چی بود، بعضیا میگن هدفش این بود که آقا مثلا بگه که مثلا این خیلی عالم نیست امام رضا علیه السلام، بعضیا ضعیف شمردن این رو، بعضیا میگن نه این خیلی سیاستمدار بود، آگاه بود این که این امام این عالم آل محمد علیهم السلام. اما اون هم اومد از این فرصت استفاده کنه، گفت حالا اگر من این جور سلسله مباحثی رو من ایجاد کنم، فرق مختلف بیان، مذاهب مختلف بیان و بهره برداری کنن، به جایی بر نمیخوره، حکومت من تقویت میشه. چرا؟ چون من در خلافت من همه نهله ها هستن، همه مذاهب هستن و بالاخره به هدایت میشن. بالاخره دو دیدگاهه. بعضیا میگن میخواست امام رضا علیه السلام رو به اصطلاح ما به همه اثبات کنه که اونجوری که میگید عالم نیست. بعضیا میگن نه، اتفاقا با علم به این که مأمون میدانست که امام رضا علیه السلام بسیار عالمه، محدثه و امامه، این با
برنامه رو چید و رقم زد که بتونه نشر کنه معارف اسلامی رو، کار نداشت مثلا به معارف شیعی. خب این احتجاجات که با شخصیت‌های بزرگ، هم مسیحی بوده هم یهودی بوده هم فرقه های مختلف مذاهب اسلامی بوده، در چندین در جلسه 7 تا 8 تا مناظره رو میشمارن که تمام اینها رو شیخ صدوق رحمت الله علیه در عیون اخبار و رضا علیه السلام جمع آوری کرده. این بسیار به نفع گسترش معارف شیعی، معارف شیعی و به نفع جبهه امام رضا علیه السلام شد، چون اولا بنابر اون گزارش هایی که در به دست ما رسیده، این بزرگان این نهله ها، بزرگان این مذاهب اعتراف میکردن به علم امام و ایشان همین اول هم میگفت، میگفت من اگر شما دلیلی از انجیل میاری من از انجیل میارم، اگر از تورات میاری من از تورات میارم، من از قرآن نمیارم. یعنی اینقدر تسلط داشتن حضرت عالم به این کتب مقدس و آسمانی بودن. ریز اینها هست در عیون، میتونن مراجعه کنن بینندگان محترم، که وقتی اون عالم مسیحی میاد آقا میگن که من از انجیل جواب تو رو میدم، عالم یهودی من تو رو جواب تو میدم. این گونه بود که با این جوابهای مستدل محکم هم درباره عیسی علیه السلام سوال میکردن، هم درباره توحید خیلی سوال کردن، نبوت سوال کردن، هم جواب اونها رو میده که به نفع جبهه اسلام باشه و هم این که نور ولایت و امامت بسیار بسیار تابانتر از گذشته شد، چون همه تو اون جمع میدیدن، مناظرات عمومی بود، همه میتونستن شرکت کنن. حالا اون عده ای که شرکت میکردن در اون بحث مناظره، چه از اون عالمی که آمده، از زیدی بوده، چه میدونم سنی بوده، یهودی بوده، صائبی بوده، نجرانی بوده، همینا رو داریم، هم برای او تحت تاثیر قرار می گرفت او از این استدلالای قوی مثل همین استدلالی خدمتتون عرض کردم، و هم مردمی که دور و بر بودن، اون درباریانی که دور و بر بودن، اینها تحت تاثیر قرار می گرفتن. ببینید شما رجاء ابن ابی زهاک که با آقا بوده، میگه من عابدتر، مؤمنتر، فاضلتر از علی ابن موسی رضا ندیدم. اینی که منصف باشه، اینی که منصف باشه با امام، حشر و نشر داشته باشه، رفت آمد کنه، مناظره های حضرت رو ببینه، احتجاجات حضرت رو ببینه، قطعا باور میکنه و با و به اصطلاح از روی صداقت و از میل قلبی میپذیرد که حق با این امامه و این تأثیر خودش رو در جامعه اسلامی میگذاره. به نظر من، حالا من یک دور کلا این احتجاج رو خوندم، فیش برداری کردم، خود اینها الان، همین الان یک منبع عظیم توحیدیه که اینقدر زیبا امام در جواب مسیحی، در جواب یهود صاحبی خدا رو توضیح میدن، خدا رو تبیین میکنن. خب اون زمان مجسمه هستن، اونایی که قائل به تجسیمن هستن، این روایاتی که الان متاسفانه برای خدا دست قائله، برای خدا انگشت قائله، برای خدا جسم قائله و متاسفانه میگه اصلا خدا دیده میشه قیامت، خب الان هست در برخی از روایات اهل سنت میگه خدا الان دیده نمیشه، قیامت دیده میشه. چه فرقی از بین قیامت و حال؟ خدا خداست. معارف توحیدی اهل بیت اینو نمیگه، لن ترانی، منو نمیبینی، با چشم دیده نمیشه، چه الان چه قیامت، خدا دیده میشه، چه اصلا جسم نیست. خدا چجوریه؟ اینو امام رضا علیه السلام این بستر رو براش خلافت آماده کرد، از این بستر آماده شده که تهدید بود بهترین فرصت ایجاد شد که امام علیه السلام هم خودش رو معرفی کنه، هم عالم بودن خودش رو اثبات کنه که علم من مال من نیست، علم من ریشه در توحید داره، ریشه در نبوت داره، ریشه در وصایت داره، و هم گسترش بده معارف اسلامی، توحید، نبوت رو که اصلی ترین پایه های اعتقادی هر مسلمانه. این اتفاق به نظر من یک اتفاق بسیار مهمی بود. تحلیلگران تاریخی هم خیلی روی این مانو رو میدن و جالبه همین خط هم ادامه پیدا کرد. شما امام جواد علیه السلام هم بسیار اهل مناظره بود در بغداد و اتفاقا یکی از مواردی که باعث سعایت شد بعد گویی نسبت به امام جواد علیه السلام شد، چون جوان بود، نوجوان بود و بزرگان اهل سنت رو میتونست با استدلال مجاب کنه همین بود. همون قضیه معروفه که فرمودین، سوال کردن که اگر محرم صید کنه حکم چیه. خب یه سواله آقا، چقدر براش تقسیم ایجاد کردن. نام میکنیم از امام جواد علیه السلام، فرزند برومند امام رضا علیه السلام، همون خط رو ادامه دادن. یعنی مأمون همین سیاستی که مناظرات رو برگزار میکرد، برپا میکرد برای امام رضا علیه السلام، در بغداد هم برای امام جواد علیه السلام برگزار میکرد.
یه جایی هم خودش وارد میشد سوال میکرد، یه جایی هم خودش شروع میکرد سوالاتی رو مطرح میکرد.
چرا تو خورده میگرفتن؟ چرا تو دخترتو داری به این مثلا به این جوان، به این نوجوان؟ خب امام مأمون میخواد، میگم سیاست مداره، میخواد اثبات کند که من اشتباه نکردم و اینا عالمن. این اتفاقات رو رقم میزد و اتفاقا به نفع اهل بیت اثبات و طهارت تمام میشد. من همینجا یک گریزی بزنم در سیاست مداری مأمون. ببینید این اتفاقات، احتجاجات، نمازی که خدمت رو عرض کردم، ساده زیستی، نشست و برخواست با طبقات پایین، نشست و برخواست با علما و محدثان و نهله‌های مختلف اسلامی، این تمام نقشه های مأمون رو نقشه برآورد کرد، همونجوری که شما فرمودید. خب چه کار کنم؟ حذف فیزیکی. و این تا الان ادامه داره. وقتی دشمن مأیوس می شود از این که از یک آقایی، از یک بزرگی، از کسی که در مسیر اهل بیت یا خود اهل بیت نتونه دیگه ازش اون بهره برداری که اون میخواد انجام بده، حذف میکنه. و این از ضعفشه، از قدرتش نیست. یعنی دید دیگه امام رضا علیه السلام در اون مسیری که این میخواد که نه تنها قدم بر نمیداره، که اصلا ضد خودش شده. اینا میاد میخواد امام رو شهید کنه با سیاست مداره. ببینید زیرکه، اینقدر با زیرکی این اتفاق رو رقم زد و این مسئولیت رو انجام داد که حتی البته قلیلن عده کمی حتی از علما شک میگن آقا نکنه مأمون این کار رو نکرده، میگن نکنه مأمون نکشته. هرچند قاطبه علمای شیعه معتقدن که این شهادت به دست مأمون رقم خورده، ولی میخوام بگم اینقدر زیرکانه، اینقدر با سیاست مداری این اتفاق را رقم زد که مردم حواسشون پرت بشه که نه به مرگ طبیعی از دنیا رفت. بله. آقا 55 سالشه.
آیت الله حسین قزوینی هم تشریف داشتن دیشب، روایتی از بعضی از علمای اهل سنت ذکر کردن که علیاذ بالله امام رضا بر اساس پرخوری و پرخوری انگور به شهادت رسید. یعنی واقعا اینقدر از هان رو بازی داده بود مأمون، اینقدر سیاست مدارانه بازی کرده بود که ذهن اینا و اصلا بعید میدونستن که مأمون بخواد قاتل امام رضا بشود
و بعد بیاد کنار پدرش دفن کنه امام رو
در همون
و بعد سه شبان روز یا یک شبان روز گریه کنه، قرآن بکنه بالا سر قبر، نرفت عزاداری کنه. اینه که میگم کار امام رضا علیه السلام کارستان بود. و مقام معظم رهبری هم در یک جلسه ای که به تناوب دارن بحث ولایت عهدی و بحث این قضایای درباره ارتباط بین امام رضا علیه السلام و مأمون رو تبیین میکنن، به خاطر اینه. چون امام رضا علیه السلام در برابر یک دشمن اسخایی میکنن بی ارزه نبود.
بله، مثلا یزید نبود یه آدم مثلا این بازه نمیدونم،
یک سیاستمدار کهنه‌کاری که میخواد همه جهان اسلام رو کنترل کنه، برادرش رو از سر راه خودش برداشته برخلاف وصیت پدرش هارون، و او میخواد مقتدرترین پادشاه و خلیفه عباسی باشه. و ببینید 5 راهبرد داره از انتقال امام علیه السلام از مدینه به مر. حالا هم که میخواد حس کنه، میخواد بازیره که باشه. میدونید ابتدا میخواست در حمام این اتفاق بیفته، در حمام در مسیر در سرعس که فضل رو سرم کشی شد، آقا نرفتن. آقا هم تا جایی که میتونستن نمیخواستن خودشونو در معرض تهدید قرار بده. حالا بعضی میگن علم امام چه میشود؟ امام دیگه وقتی در یک جایگاهی قرار میگیرن که چاره ای جز قتل نیست، چاره ای جز شهادت نیست،
اراده الهی
بر اینه. ولی آقا اونجا که احساس خطر کردن نرفتن، گزارش تاریخی میگه نرفتن حمام، چون میدونستن در حمام داره یک اتفاقی میخواد رقم بخوره، پیش بینی کردن فضل رو صرف کشته شد. ولی در اینجا اینقدر زیرکانه عباسل میگه انگشت رو بالاخره اون انگور رو خودتون میدونید با یک سوزنهایی زدن تو خود انگور، حتی میگن این خوشی انگور نصفش خودش خورده بود یا نصفش فقط مسموم بود، وقتی تعارف کرد خودش از اون نصفه‌ای که مسموم نبود چند تا دونه انگور کند و خورد و بعد اون تیکهی که مسموم بود به امام دو سه تا انگور حبه انگور خوردن و مسموم شدن. میخوام بگم نقشه هم روی زیرکی بود، اما همیشه در طول تاریخ و در پشت بام تاریخ اگر آدم قرار بگیره اهل بیت پیروزن. میخواستم به اینجا بگم و مکرو و مکر الله و الاخر و مکرو. اگر اون روز رو ببینیم، خب بله امام رضا علیه السلام شهید شد. اگر اون روز رو ببینیم، مأمون میخواست امام رضا رو خراب کنه. اگر اون روز رو ببینیم، مأمون میخواست امام رضا وجهی نداشته باشه. ولی الان چی؟ الان که نام امام رضا علیه السلام و مرقد امام رضا و حرم امام رضا پناهگاه و ملجأ میلیون ها و در طول این 1400 سال بتونیم بگیم میلیارد ها انسان بوده که رفتن اونجا فیض بردن و آمدن.
واقعا سلطان سریر ارتضا، سلطان خراسان فقط بر روی بر ایران سلطنت نکردن امام رضا سلام الله علیه، همین الان گستره رأفت ایشون بر تمام شیعیان و غیر شیعیان و بلکه. و واقعا چقدر افرادی که میرن در این حرم ملکوتی و اون حس خوب بهشون دست پیدا میکنه، حالا چه عارفن باشن چه غیر عارف باشن، حتی کسی هم معرفت هم نداشته باشه حس میکنه این رأفت امام رضا رو سلام الله علیه. و خب داریم میبینیم دیگه، یعنی این سلسله‌ای که فرمودید واقعا امتدادی که پیدا کرد، اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه گسترشی که پیدا کردن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله در قم، جناب شاه چراغ در شیراز، و واقعا این گستردگی خودش از اون حرکت امام رضا انجام شد، از اون هجرت به اصطلاح. خب نکته اگر هست، نکته پایانی میشنم
دیگه. نکته پایانی همین اشاره بود که باز یک جلسه میخواد، یعنی بس. اون خیلی قشنگ فرمودید باستاب هجرت امام رضا علیه السلام میشود تشکیل قم به عنوان پایگاه تشیع و بعدن شیراز با حضور احمد ابن موسی و حضرت معصومه و دیگر امامزادگانی که آمدن به امید دیدار امام رضا علیه السلام.
انشالله حالا دیگه بماند برای فرصت های بعدی اگر فرصتی دست داد. خیلی ممنون، متشکرم جناب حجت الاسلام حسین حجای احمدی، استفاده کردیم امشب در خدمت جناب والی بودیم، از شما هم التماس دعا داریم، شما رو به خالق متعال میسپارم، انشالله فرصت دیگری باشه در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. خداوند رو شاکریم، سپاسگزاریم، نه از این باب که به ما توفیق داد، بلکه از این باب که بر ما منت نهاد و توانستیم از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین صحبت کنیم، دو ماه رو عزاداری کنیم. انشالله که مزد این عزاداری ها ظهور منفور و سرور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم باشه. برنامه رو این چنین به پایان میرسونم در شام شهادت امام رضا سلام الله علیه که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بی محجته وانفذ امره واشدد ازره وامر اللهم بهی بلادك واحیی بهی عبادك. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.